بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به امر 13. خدمت شما عرض کنم که آخرین امری بود که بنا بود در قبل از ورود به مباحث علم و اصول خونده بشه. امر 13 راجع به مشتق بود. در مشتق این بحث مطرح شد که آیا الفاظ و عناوین مشتق وضع شدن برای خصوص متلبس به مبدأ یا وضع شدن برای اعم از متلبس و من قضا عنه المبدأ؟ این مسئله اصولی ما بود. در جواب این سوال عرض کردیم که قبل از ورود به جواب اموری را مقدمتاً ذکر کنیم. اول راجع به تعریف مشتق بود در اصطلاح علم اصول که با مشتق در علم ادب در اصطلاح تفاوتی داره و نسبت بین مشتق در علم اصول و علم ادب نسبتش عموم خصوص من وجهه. در تعریفش گفتیم که اسم یصح حمده علی الذات به شرط ان لا یکون ذاتی انده. این را تعریف کرد و این تعریف را هم توضیح داد. امر دوم که متعرض شدیم اسماء زمان بود، مثل مقتل. بعضی از بزرگان فرموده بودند که این اسم زمان اگرچه تعریف بر او منطبقه بلکه از بحث مشتق باید استثناش بکنیم. چرا؟ چون درش من قضا انه المبدأ تصور نداره. خدمت شما عرض کنم که برای این که آیا استثنا میشه یا استثنا نمیشه جوابهایی داده بودن، متعرض شدیم و گفتیم نیاز به استثنا هم نیست و تعریف هم شامل اسماء زمان میشه. امر سوم که متعرض شدیم در بحث قبل از تعطیلات افعال و مصادر بود. گفتیم اون تعریفی رو که برای اسم مشتق گفتیم بر فعل و مصدر منطبق نیست، که اسم یصح حمله علی الذات به شرط ان لا یکون. این تعریف نه بر فعل منطبقه نه بر مصدر. فعل که واضحه و مصدر هم به جهت این که حمله بر ذات نمیشه. این دوتا از تعریف مشتق خارجه. مرحوم آخوند این بحث به چه مناسبت طرح کرده بودن؟ به دو مناسبت. یکی این که این بحث رو طرح کرده بودن که این که معروفه که هیئت فعل دلالت بر زمان میکنه درسته یا نه، این بحث رو گفتم. یه بحث هم این که باز دوباره شروع کردن بحث به مناسبت هیئت فعل معنای حرفی فارقش با معنای اسمی چیه. این بخش دوم رو متعرض نشدیم، بخش اول رو متعرض شدیم و ما گفتیم که هیئت چیه؟ دلالت بر زمان داره، چون مرحوم آخوند قائل بود که هیئت فعل اصلا دلالت بر زمان نداره. گفتیم داره. بعد به مناسبت وارد یه بحث دیگری شدیم که ایشان ذکر کردن و اون اینه که خب اگر فعل دلالت بر زمان میکنه پس چگونه است که ما نسبت به موجودات مجرد مثل حق تعالی فعلی رو به کار میبریم و حال اینکه اینها و افعال اینها زمانی نیست. این رو توضیح دادم و فرق بین فعل حق تعالی و فعل فوائل غیر از حق تعالی این رو توضیح دادم. رسیدیم به امر چهارم. امر چهارم بحث امروز ماست. الرابع انهاء المبادئ. خدمت شما عرض کنم که گفتیم که در بحث مشتق میخواییم بحث کنیم که آیا مشتق وضع شده برای متلبس به مبدأ یا برای اعم از متلبس و منقضی. در این امر میخوایم این مبدأ رو توضیح بدیم. مراد ما از مبدأ دقیقاً مصدر نیست، بلکه مبدأ عبارت از اون مصدر و نحوه لحاظ اون مصدر هستش. توضیح مطلب اینه که گاهی وقتا در یک مشتق خود مبدأ به ما هو اخذ نشده، به ما هو به حرفتون و صنعتون اخذ شده. در این صورت مراد از تلبس، تلبس به اون مصدر نیست، تلبس به حرفه هستش. مثلا ببینید نساج، حداد، نجار، دقت کردین، بقال، اینها مشتقات ما هستن. مبدأ نجار نجارت نیست، نجارت نجاری کردن. اون نجاری کردن یعنی اون چوب رو که ما اره می کنیم یا چوب رو مثلا سنباته می زنیم یا چوب رو میخ می کنیم امثال این عملیه اسمش چیه؟ نجارته. مبدأ نجار نجارت نیست. در واقع درست به لحاظ لفظی مبدأ کلمه نجارته، اما به لحاظ معنوی و مدلولی مبدأ نجارت نیست، مبدأ حرفه نجارته. مراد از نجار یعنی کسی که حرفه و شغل او نجارته. خب وقتی که اینطور شد تلبس و انقضا چجور معنا میشه؟ به لحاظ لفظ دیگه معنا نمیشه، به لحاظ اون معنا و مدلول در نظر گرفته میشه. نجار کی متلبس به مبدأ که حرفه اش نجاری باشه؟ یعنی محل درآمد و شغلش چیه؟ نجاریه، نه اینکه در حال چیه؟ نجاری کردنه. حداد که اسم مشتقه، به کی گفته میشه؟ به کسی که حرفش آهنگریه، نه اینکه در حال آهنگریه. اینها از عناوینی بوده که خیلی محل اشتباه میگرفتن، میگفتن ما مثلا به شخص میگیم حداد و حال اینکه تو خونه نشسته داره غذا میخوره، یا تو جاش گرفته خوابیده، یا در حال نماز خوندنه، اما در این حال میگیم فلانی حدادون. خب بابا مبدأ حداد لفظاً هدادت هست، مصدر جعلی شاید هدادت باشه یا نجارت در نجار، اما نه اینکه به لحاظ معنا حداد به کسی میگن که نه اینکه آهنگری میکنه، حداد به کسی میگن که حرفه و شغلش آهنگریه. نجار، نساج به کسی میگن که شغلش نجاری کردن یا بافندگیه. لذا اینو با توجه کرد، پس گاهی وقتا به نحوه حرفه و صناعت اخذ میشه، انقضا و تلبسش هم باید به نحوه حرفه و صناعت باشه. اگر کسی شغلش نجاریه ولی اونجا خوابیده ولی اون نشسته، الان متلبسه به مبدأ. اما بله اگر نجاری رو رها کرد، گذاشت کنار، رفت مثلا چی شد؟ رفت مثلا یک مغازه دیگه باز کرد، شغل دیگری باز کرد، یا اصلا دست از کار کشید، این میشه منقضی. پس مادامی که این حرفه رو داره، مادامی که این شغل رو داره، الان متلبسه. مبدأ لفظاً حرفت و نجارت نیست، لفظاً نجارته، اما مبدأ به لحاظ معنوی حرفت و نجارته. یعنی مبدأ نجار در نجار لفظاً نجارت. خب معلومه که نجار ما از کلمه حرفت و نجاره مشتقش نکردیم، از لفظ نجارت مشتقش کردیم، اما اون نجارتی که مبدأ نجاره، معنایی که در اونجا مد نظره حرفت و نجارته.
تلبس اینجا
تلبس به مبدع دیگه همیشه تلبس به مبدع ملاک مبدع رو به چه معنا اخذ کرده باشی مهمه. خود نجارت دو تا معنا داره، یک معنای نجارت مثلا اره کردنه، یکی از معنای نجارت حرفه نجارته، تحرف به نجارته. بله بله، منتها این به مناسبت است، مثلا خود کلمه نجار نجارت رو به معنی حرفه به کار نمیبریم، اما مشتقش به این معنا به کار میبریم. اینو دقت کردین؟ پس این نحوه اخذ مهمه که ببینیم مبدع این مشتق با توجه به کدوم معناست که این مشتق رو ما درست کردیم. حرفه همون معنی کسی که شغل، نه اینجا ملکه نیست، لذا نجار اگر رفت مثلا شد معلم، شد مثلا فرض کنین راننده تاکسی، اینطور نیست که تا راننده تاکسی بره ملکه از بین بره، خصوصا ملکه نجارت از ملک هاییست که مثل ملک اجتهاد نیست، ملک اجتهاد زود از بین میره. آره. بعد خدمت رو مثلا من یه روزی سوار تاکسی شدم، با ما احوال پرسی، بعد که من طلبه بودم شدم حالا راننده، به من خوب بیست مثلا من مثلا تطبیقش نمی کردم، گفت مثلا شما درس های زید میرفتید، منم تو اون درس میامدم، اینا ظاهرا لباسش هم عرض کرده. آره، ملک اجتهاد اینطور آدم به راننده تاکسی میشه زود از بین میره، اما ملک نجاری خیلی بعیده، این باید خیلی سال بگذاره که این ملکه از آدم زائل بشه. تو ذهن میاد که به این زودی زائل نمیشه، اما وقتی شد راننده تاکسی دیگه بهش نجار نمیگن، با اینکه ملکه نجارت رو داره. بله، خدمت شما عرض کنم که گاهی وقتا مبدع اخذ میشه به نحو قوه، قوه در مقابل فعلیته. مثلا کلمه مفتاح مبدع لفظیش چیه؟ فتحه. اما مفتاح از این لفظ به این معنا مشتق نشده، بلکه از فتح به معنای قابلیت خاصی، یعنی اون قابلیت خاص صفت در واقع به اون معناست که این کلمه مفتاح از فتح مشتق شده. مراد از قابلیت خاص که میگم، دقت کنین، گاهی وقتا قابلیت دوره، مثلا شما یک قطعه فلز رو در نظر بگیرین، به دست یک نفر صانعه بدن میتونه این فلز تبدیل کنه به چی؟ به یک کلید. این فلز الان قابلیت مفتاحیت رو داره، به این فلز چی؟ مفتاح گفته نمیشه. گاهی وقتا مثلا این قابلیت به این صورته که برای مثال میخوام بگم که دور هست، گاهی این قابلیت نزدیکه، اما این قابلیت نزدیک هم گاهی وقتا یک ابزار خاصی نیست. مثلا ببینین، این بعضی از افراد هستن که وسائلی دارن که باش میتونن قفلا رو باز کنن. دیدین گاهی وقتا مثلا دو تا سیم داره، میتونه با این دوتا سیم قفلا رو هر قفل یا قفل زیادی رو باز کنه. بازم عرفاً به این دوتا سیم چیه؟ کلید یا مفتاح گفته نمیشه. نه، شاه کلید مرادم نیست، شاه کلید کلید واقعا. نه، مراد من همین چیزه که با سیم، اینه که با سوزن و سیم بلدن، مثلا با سوزن گاهی حالت سیم هم باید حالت خاصی داشته باشه، شکل خاصی از خودش، اما اینو بهش باز کلید یا مفتاح نمیگن. مثلا اینکه میگیم قابلیت خاص اینه، مثلا همین کلیدهایی که تو جیب همه ما الان شاید موجود باشه که میندازیم تو در قفل رو باز میکنیم، تو قفل میندازیم قفل رو باز میکنیم، به این میگن مفتاح. این قابلیت این رو باید داشته باشه تا بهش بگن مفتاح، نه اینکه در حال فتح باشه تا بهش بگن مفتاح. پس به این کلید کی میگن مفتاح؟ وقتی این قابلیت رو داره، ولو بالفعل در فتحی هم درش نیست. حتی اخیراً که خب گذشته نبوده، این کلیدا قبل از اینکه ساخته بشه، همین کلیدایی که میریم میدیم درست میکنن، قبل از ساخته شدن صافه، این دندونه نداره، بعد اون کلیدساز روش دندونه ها رو به اصطلاح در میاره. این هم اصلا عرفیان مفهوم مفتاح به این گفته میشه یا نه؟ بعید نیست که گفته بشه، خیلی روشن نیست، چون این خود قابلیتش دوره، دقت میکنین؟ اما به نظر میاسته که داره یا شده یا کم کم داره میشه، یعنی مفهوم مفتاح یا مفهوم کلید در زبان فارسی، مفهوم وسیعه که حتی این کلیدهایی که متوجه مراد من شدین، همین کلیدهایی که کلید ساز بله؟ خیلی روشن نیست، شاید هم عرفیان اینا مصداق حقیقی مفتاح باشه، کلید باشه، یا روشن نیست گاهی که اطلاق این الفاظ کلید بر اونها عناییه یا حقیقیه، قبل از ساخته، قبل از اینکه دندونهاش در بیارن. خدمت شما عرض کنم که این بیرین قابلیت درش عقد شده. یا مثال دیگه به شما عرض کنم که این خیلی چیزهای زیاد هست، مثل منشار، اینه اره، نش یعنی اره کردن، منشار اسم آلت که قابلیت خاص رو برای نشر داره، یعنی برای اره کردن داره، که نوعا اسماء آلات و ابزار از همین قبیل هستش. گاهی وقتا عکس میشه به نحو ملکه، مثلا این در مقابل خواستم اون که خواستم اون کلید، مثلا یه قطعه فلز این قابلیت فتح رو داره، اما قبل از اینکه کلیدش بسازن بهش مفتاح نمیگن. یا به اون دوتا سیمی که اینایی که دارن که بلدن با دوتا سیم به اصطلاح قفلا رو باز کنن، مفهوم عرفی کلید به اینها اطلاق نمیشه، یعنی به این دوتا سیم رو نمیگن کلید اینا. خب ما اینکه کار کلید رو هم انجام میده، شاید کار بهتر از کلید دارم، چون کلید من یه قفل رو باز میکنه، اون احتمال داره مثلا ده ها قفل رو چیه باز میکنه، من در این حال بهش کلید گفته نمیشه. آره، یعنی ما مفتاح را از لفظ فتح به معنای فتح یعنی باز کردن، نه قابلیت خاصه فتح مشتق کردیم. گاهی وقتا به نحو ملکه اتخاذ میشه، این ملکه خیلی رائجه، مثلا مجتهد. مجتهد از کلمه اجتهاده، اجتهاد عبارت از تلاش و سعی و کوششه. خب مجتهد درسته از لفظ اجتهاد مشتق شده، اما در اینجا مبدأ به نحو ملکه عقص شده، نه کسی در حال کوشش کردنه، تلاش کردنه، سعی کردنه، بلکه کسی که ملکه اجتهاد رو داره. ملکه اجتهاد مراد ملکه استنباطه. به کسی که ملکه استنباط رو داره بهش میگن چی؟ بهش میگن مجتهد. کسی که ملکه طبابت رو داره بهش میگن طبیب. کسی که ملکه هندسه رو داره بهش میگن مهندس. کسی که ملکه عمران رو داره بهش میگن معمار، که نوعاً بسیاری از عناوین از این قبیله. پس در این عناوین این با دقت بشه، مبدأ رو مساوی با مصدر نگیری، باید ببینیم این مشتق از مبدأ با توجه به کدامین معنا اشتقاق رو ما درست کردیم. پس تلبس در مجتهد به چیه؟ به وجود ملکه است. اگر کسی آقا ملکه استنباط رو داره بهش میگن مجتهده، ولو فعلا اصلا اجتهاد نمی کنه، فعلا خوابیده، اصلا کلن فعلا اصلا شغل اجتهاد رو هم رها کرده، شغل استنباط رو هم گذاشته کنار، اصلا سراغ استنباط احکام نمیره اصلا، دقت کنید، باز این شخص مجتهده. چرا؟ چون این ملکه هست. که این محل بحث میشه انقضائش، که ملکه را از دست بده در اثر مریضی، تصادف، پیری، یا مثلا ترک، متارکه، اینها، کسی این ملکه اجتهاد رو که داشته از دست بده، این بحث میشه که این میشه منقضی، یعنی منقضا انحل مبدأ. اینجا این داخل بحث میشه که اطلاق کلمه مجتهد بر این شخص عناییست یا حقیقی. پس این مراد از انها مبادئ باید متوجه بشه که اون مبدأ و مصدر با کدامین معنا مبدأ اشتقاق واقع شده. گاهی به نحو اصلا فعلیته، مثل چی؟ مثل حی. حی از چی عقص شده؟ از حیات، یعنی موجود ذو حیات. و این به نحو فعلیته، این دیگه به نحو قوه نیست دیگه. لذا فرض کنید که الان این جنینی که قابلیت حیات رو داره اما حیات رو هنوز نداره، بهش حی گفته میشه یا گفته نمیشه؟ گفته نمیشه حی. چرا؟ چون بحث ما در بحث مشتر اینه که قبلا حیات داشته بعد انقضا شده ازش مبدا، و معلومه بهش حیات حی گفته نمیشه. بله؟ زوج و زوجم همینطور هستش، یعنی زوج و زوجم به نحو فعلیته. انقضاش چیه؟ به اتمام علقه زوجیته. خدمتتون عرض کنم اون بحث فقهیش اون یه بحث دیگریه. بحث در اینه که آیا زوجه وقتی که بسار حین الموت زوج هستش، آیا به مجرد موت اون محرمیت زائل میشه یا باقیه؟ دو تا بحث در اونجا، یکی این که این محرمیت زائل میشه یا باقیه، یه بحثی که بحث مماثلته، چون مقصر با مقصر باید چیه؟ متماثل باشه. آیا در زوجه و زوجیت هم این تماثل معتبره یا نه این تماثل یک استثناء داره و اون زوج و زوجه؟ اون بحث فقهیه، یعنی بحث اشتقاق و مشتق اصلا ربطی نداره. بله؟ اطلاق، نه ببینید، اطلاق زوج حقیقیه، یعنی الان واقعا همسر انسانه، منتها همسر دو قسمه، زنده و مرده، توش حیات نیفتاده. تو کلمه زوج الغا از بین میره؟ چرا از بین بره؟ نه بابا، نه بابا، میگه اینجا، اینجا میگه اینجا مدفن همسر منه، همسر من در اینجا دفن شده. نه واقعا انایی نیسته اون، یعنی میخوام بگم موت انقضا نیست. آره موت انقضا نیستش. که چی؟ بله این شوهر مطرح کردن در فقهای بزرگم قائل داریم، منتها از فقهای بزرگم قائل داریم، منتها نه اینجا واقعا زوج، واقعا زوجه، زوجه واقعا زوجه هستش، منتها انما کلام اون شرطیت تماثل بین مقصر و مقصر بالفتح، نه محرم هستش و اشکالی هم نداره، منتها از مواردی است که گفتیم استثناء شده، یعنی تقصیل زوج نسبت به زوجه جایزه یا بالعکس. هازا تمام الکلام فی الامر الرابع. الخامس، امر پنجم، عنوانش هست المراد بالحال فی عنوان المسئله. المراد بالحال فی عنوان المسئله. خدمتتون عرض کنم که در بین علما وقتی این مسئله رو که طرح کردن، خصوصا بین متقدمین، عنوان مسئله این بوده: ان المشتق هل هو حقیقت فی خصوص المتلبس فی الحال اول اعم. این کلمه فی الحال در عنوان مسئله اخذ شده بوده، منتها متأخرین دیگه این کلمه فی الحال رو نمیارن، فقط میگن متلبس بالمبدأ. عنوان این بوده که ان المشتق هل هو حقیقت فی خصوص المتلبس فی الحال اول اعم. لذا این مسئله مطرح شده که مراد از حال که در کلمات علما و خصوصا متقدمین آمده یعنی چی فی الحال. میدونید که این حال دارای معانی زیادی هستش، یکی از معانیش اسم است برای زمان، در قبال چی؟ در قبال ماضی و مستقبل. زمان رو بر سه قسم تقسیم میکنن: زمان ماضی، زمان حال، زمان مستقبل. یکی از معانی رائج کلمه حال اسم است برای زمان فعلی. خب آیا مراد از حال در این عنوان مسئله اسم زمان است که میشه حال، یعنی حال نطق و تکلم، یعنی این میشه که ان المشتق حال هو به حقیقتون فی خصوص المتلبس فی حال نطق و تکلم اول این ذهن میزنه ابتداعا. مراد از حال، حال به معنای زمان فعلی یعنی زمان تکلم و زمان نطق، این معنا قطعا مراد نیست. چرا؟ چون بلا اشکال ما میتونیم عناوین مشتقه رو به کار ببریم در مورد افرادی که در زمان نطق و تکلم متلبس نیستن. مثلا میگیم زیدون صائمون امسه، کلمه صائم رو برای زید به کار بردیم. زید الان که به کار میبریم چیه؟ الان که صائم نیست که، الان سر سفره نشسته. زیدون صائمون امسه، زیدون صائمون قدم. خب زیدون صائمون قدم، این بلا اشکال این اطلاق اطلاق حقیقی و صحیحه، و حال این که اصلا متلبس نشده به صیام، هنوز تلبسش در آینده است. زیدون صائمون قدم، فردا سید صائمه، این اطلاق حقیقیه. و حال این که در حال نطق و تکلم چیه؟ اصلا صائم نیست، حتی من قضا هم نیستش. زیدون صائمون قدم. یا میگم انا مسافرون قدم. خب انا مسافرون قدم، من الان مسافر نیستم، اما این اطلاق قطعا اطلاق عنایی نیست، اطلاق حقیقی است. من فردا مسافرم. انا مسافرون قدم، انا صائمون قدم. پس این مراد حال که گفته شده یعنی چی؟ مراد از حال دقت کنیم یعنی حال تلبسه. مراد از حال حالت تلبسه. یعنی چی؟ یعنی این عنوان رو بر یک ذاتی اطلاق میکنیم به لحاظ حال تلبسش. اعم یعنی چی؟ یعنی این عنوان رو اطلاق کنیم بر یک ذاتی به لحاظ حال تلبس یا به لحاظ حال بعد از تلبس. پس مراد از فلحال یعنی فی حال تلبس. من وقتی میگم زیدون صائمون امسه، صائم رو بر زید هم کردم به لحاظ حال کی؟ تلبسش به صیام. کی اون حال کی بود؟ دیروز بود. وقتی میگم زیدون صائمون قدم، صائم رو حمل کردم بر زید به لحاظ حال تلبسش که کی هستش؟ فردا هستش. مراد از حال، حال چیه؟ تلبس هستش. لذا نزاع در بحث مشتق به این برمیگرده. خوب دقت کنیم که آیا الفاظ و عناوین مشتقه مفهوم اینها فقط بر افراد متلبس صدق میکنه؟ به عبارت دیگه افراد متلبس فقط مصداقشن، یا نه هم افراد متلبس و هم افراد منقضی چیه؟ مصداق این مفهوم هستن. مثلا مجتهد مصداقش فقط انسان متلبس به ملکه هستش، یا نه دو تا مصداق داره، یکی انسان متلبس به ملکه، یکی انسانی که چیه؟ قبلا متلبس به این ملکه بوده و الان دیگه اون تلبس از بین رفته. اینم مصداق این مفهوم حقیقته. پس مراد از حال، حال تلبسه. ان قلت، پس چرا وقتی که ما در یک قضیه یک عنوانی رو به کار برده میشه زمان حال فهمیده میشه؟ مثلا میگیم زیدون قائمون، زیدون صائمون، زیدون مجتهدون. کی از این جمله چی میفهمیم؟ که زید الان قائمه، الان صائمه، الان این تکلم، الان چیه؟ مجتهده. پس اگر مراد از حال، حال تلبسه، چرا وقتی یک کسی یه جمله ای رو میگه ما ازش زمان تکلم رو میفهمیم؟ وقتی میگیم زیدون صائمون، هیچ کسی ازش این معنا رو نمیفهمه که زید حال تلبسهی بسیام صائمون، اما اون حال تلبس کیه نمیدونیم. همه این جمله ها رو که میگن همینطوره، زیدون فقیهون، زیدون مجتهدون، زیدون عادلون، زیدون شریفون، زیدون کریمون. هر موقعی که من نگم این جمله ره، شما متوجه میشید که همین الان انسان شریفیه، نه اینکه در حال تلبسش به شرافت شریف بوده. پس این زمان حال و زمان تکلم را از کجا ما میفهمیم؟ آیا این هیئت مشتق بر زمان حال دلالت میکنه؟ و حال اینکه میگن هیئت مشتق، مدلولش زمان نیست. پس این زمان رو ما از کجا به دست میاریم؟ لذا در آیه شریفه کل من علیها فان، حکما متفاهم اینطور معنا کردن که مراد از کل من علیها فان یعنی همه چیز فناپذیره. اما حکما، بعضی از حکما اینطور معنا کردن که کل من علیها فان همین الان فانیه، نه اینکه در آینده چیه. کل شیء هالکون، نه اینکه در آینده هلاک میشه، همین الان هلاک شده است. همین الان نیستش، نه اینکه بعد نیست خواهد شد. کل من علیها فان و کل شیء هالکون، خب این همین الان هلاک شده است، همین الان نیست شده است. خب پس این زمان حال و زمان تکلم رو ما از کجا میفهمیم؟ اگر واقعا خودش داده بر زمان حال و زمان فعلی نمی کنه. خدمت شما عرض کنم که اینه توجه داشته باشیم. اولا این یه خصوصیتی مال مشتق نیست، این فقط در جمله حمدیه است. مثلا اگر کسی به شما گفت آقا لا تکرم الفاسق، اصلا تو ذهن کسی میرسه که معنای لا تکرم الفاسق اینه که کسی ایره اکرام که الان فاسقه، ایره اکرامش حرامه. اما اگر الان فاسق نیست، فردا فاسق میشه، اون اکرامش اشکال، اونش دیگه بو ناظر نیست. لا تکرم الفاسق، اکرم العالم، اکرم الفقیه، اکرم المؤمن. کسی از این خطاب میفهمه؟ یعنی مولاد داره به عبدش میگه، میگه اکرم المؤمن، اکرم العالم، لا تکرم الفاسق. اصلا تو ذهن کسی میاد که عبد اینطور بفهمه؟ یعنی همین کسی فاسق اکرامش حرامه که الان هین تکلم فاسق باشه، اما کسی الان فاسق نیست در آینده فاسق میشه، اون دیگه اکرامش ساکت نسبت بود. اکرم العالم، اکرم المؤمن، کسی که همین الان عالمه، همین الان مؤمنه. لذا اگر کسی فردا عالم شد، الان عالم نیست، درس خوند و بعدن عالم شد، بعدن مؤمن شد، این پس معلوم میشه ربطی به مشتق نداره. این خصوصیتیست در قضیه چی؟ حملیه. وقتی میگیم زیدون مؤمنون، زیدون عالمون، زیدون عادلون، این نکته است که نشون میده که ربطی به هیئت و ربطی به مشتق نداره. شاهد بر این مطلب هستش که این زمان حال ربطی به مشتق نداره، ولی مشتق رو از جمله حملیه خارجش کنید دیگه که زمان حال ازش نمیفهمه. اگر مربوط به هیئت بود، وقتی تو جمله انشایی هم میامد، باید همینطور ما میفهمید. کجا؟ اکرم العالم؟ نه دیگه، نه اون دیگه مفروغ الانه. وقتی مولای و عبدش میگه لا تکرم الفاسق، ولو زد تا الان عادله اما فردا فاسق شو. نه اون دیروز که من قضا هستش، الان بحث ما در یک مورد کسیه که الان فاسق نیست اما بعد فاسق میشه. عبد میفهمه از این که نباید اکرامش کنه اینه؟ خب بله میفهمه. لا تکرم الفاسق یعنی کسی که الان فاسق، یا نه کسی که فاسق ولو فردا فاسق باشه. امروز عادل اما فردا فاسقه. اکرم العالم رو چی میفهمید شما ازش؟ کسی که الان عالمه، یا نه کسی که عالمه در ظرف خودش ولو 100 سال دیگه عالم باشه. در من قضا نه، در مایه تلبس من. از خدا نه، این عالم وقتی تو جمله انشائی میاد، وقتی تو جمله انشا اگر زمان و حال رو داشته باشه، با تو جمله انشائی هم زمان و حال برسونه. این معید بر اینه که هیئت هیچ ربطی به زمان نداره. نه، وقتی میگیم ما واقعا عنایت، یعنی این دلالت داره، ما اینجا عنایت به کار بردیم، یعنی تجریدش کردیم از زمان. نه، اون به وجدان عرفیمون رجوع میکنیم. وقتی ما میگیم لا تکرم الفاسق، شما هم قبول دارین که هیچ کسی نمیفهمه از این خطاب یعنی فاسق فعلی. این هیچ کسی نمیفهمه. فعلی مرادم زمان تکلم، نه فاسق بالقوه مرادم نیست، فاسق بالفعل. کسی معنی این جمله نمیفهمه از این خطاب که لا تکرم الفاسق، یعنی اونی که الان در زمان حال فاسقه، این رو اکرامش نکن. فردا فاسقی رو نباید اکرام کنی که در زمان نطق من فاسق بوده. پس فردا، سال آینده، ماه آینده، همه فساقی که در زمان تکلم من فاسق بودن اونا رو اکرام نکن. اما اگه در زمان تکلم من عادل بودن اما بعد از زمان تکلم من فاسق شدن، این خطاب لا تکرم اون رو دیگه نمیگیره، تو ذهن نمیاد اصلا. لا تکرم الفاسق، اکرم المؤمن، اکرم العالم، اکرم الفقیه، این اصلا تو ذهن نمیاد. این نکته منبه بر این مطلبه که هیئت اصلا ربطی به زمان نداره. این اول. ثانیا، چرا جمله زیدون عالمون، خدمت شما عرض کنم زیدون عادلون، زمان نطق ازش فهمیده میشه؟ اینه، ما دائما به قرائن مقامیه، حالیه، ظهور، اخبار، این نکته خارج از هیئته. ما وقتی که صحبت میکنیم دقت کنید، یکی از جازش تناسب اینه. مثلا شما وقتی میگین زیدون حیون، ازش چی میفهمی؟ ازش میفهمی که زیدون حیون یعنی کسی که در، یعنی الان حیات داره، دقت کردی؟ زیدون عالمون داری خبر میدین، زیدون عالمون، زیدون عادلون، زیدون فاسقون و امثال زاله. گاهی وقتا مناسبت حکم و موضوعه که ما زمانهای غیر از زمان حال میبینیم. ظهور یک اخبار، اینم در اثر یک تداول و رواج عرفیه که اگر اتصاف به زمان حاضر باشه دیگه قرینه نمیاریم. نه، شما اگر گفتیم برای بحث در فعلیت، نه، فعلیت دو تا معنا داره، یه فعلیت در مقابل قوه است، یه فعلیت در زمان حال. اون فعلیت که در زمان قوه میگین درسته، بله اون درسته، اون در مقابل قوه درسته. اما یکی زمان فعلی یعنی بالفعل، این زمان طلب، زمان حال، زمان حاضر، این دیگه تو مدلول نیفتاده، تو مبدأ نیفتاده. وقتی میگیم زیدون عالمون، نه اینکه زیدون عالمون حال تلبسه بالعلم، یعنی زیدون عالمون یعنی الان عالمون. لذا در بعضی از معانی اینطور هست، وقتی میگیم زیدون فانن، ظاهر زیدون فانن چیه؟ یعنی زید فنا میپذیره. اینم سرش اینه که در واقع دقت کنین، زیدون فانن وقتی میگیم زید فانی هستش، مبدأش فنا نیست، مبدأش قبول الفناست، یعنی قوه فناست. لذا در اونجا هم معنای فانی که میگیم، ظاهر زیدون فانن یا الکل من علیها فان، معنای ظاهریش این نیستش که فانی بالفعل، فعلیت فنا رو داره، منتها مبدأ به نحو فنا نیست، به معنای قوه فناه. مثل چی؟ مثل مفتاحه. لذا ما وقتی میگیم کل من علیها فان، مفهوم عرفی آیه شریفه اینه، مفهوم عرفیش اینه که کسی که در همه اون کسانی که بر زمینن فانی میشن، یعنی نابود میشن. مجمله؟ نه، میگیم ال انسان و فانن. توانستن غیر از اینه که ظهورش در کدوم یکیه. این اطلاق اصطلاح اصولی نیست، این به مناسبت ها حکم موضوع و ظهور در اخبار و رواج در این جهته که ما به صورت متداول اگر یک شخصی متلبس باشه قرینه نمیاریم، رواج عرفی پیدا کرده در محاورات. کل من علیها فان، نه اصلا فان معنی فانی، میگیم فلانی الانسان موجود فانن، نه ظاهرا معنای عرفی فانی مثل مفتاحه. بله بعدشون میگن مقابلش هم خواستم که کلمه یبقا آمده، یبقا تناسب داره با قبول فنا. کل من علیها فانن مفهوم عرفیش اینه. ما اصلا کلمه فانی رو هم که ما اصلا در مقام منبر نصیحت میکنیم، ما ها انسان های فانی هستیم، اصلا برای معنی عرفی هم که میگیم فانی یعنی ما انسان های فنا، به فارسیش میشه فناپذیر نه فنا شده. بله یعنی قابلیت بقا رو نداریم، قابلیت انسان فناپذیر ترجمه خوبیه. فانی یعنی فناپذیر، نه به معنی فنا شده. ظاهر آیه اینه، حالا تأویل آیه هم یه تأویلی داشته باشه اون بحث دیگری، اما ظاهر آیه کل من علیها فانن یعنی همه موجودات روی زمین فناپذیرن. مثل مجتهد، مجتهد هم اسم فاعله، مثل مجتهد اسم فاعله، فرض کنید ضارب هم اسم فاعله، اما ضارب کسی نیست که ملکه ضرب رو داشته باشه. نه بلاز اسم فاعلیش که فرق نمی کنه، مجتهد، نجار، نساج، هر کدوم. حالا مجتهد که حرف نیست، نه مجتهد حرفه نیست، زارن مجتهد به عنوان یه حرفه ما به کار نمیبریم. مجتهد این کسی که ملکه اجتهاد رو داره، نه اینکه شغلش مثلا شغل کارش اجتهاده. مثلا امکان داره مثلا طرف کشاورز باشه بگیم این فلانی مجتهده واقعا، چون ملکه اجتهاد این کشاورز تحصیل کرده. پس این دقت کنید، اینا رو هیچ وقت ما از هیئت نمیفهمیم، از تناسب ها، قرائن، ظهور اخبار، امثال این متوجه میشیم. هازا تمام الکلام فی الامر الخامس، الحمدلله رب العالمین.